گفتار خیلی خودمونی و حکایت مانند زندگی مشترکی که من با پوران داشتم، چه در عرصه مبارزه سیاسی و چه شریک بودن در زندگی او، فکر کردم که میتونم در این باره نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. ممکنه براتون جالب باشه. به هر حال ما سالیان درازی با هم زندگی کردیم و او رفیق، همسر، عشق و شانس زندگی من بود. من زیر این عنوان هست که فکر میکنم میتونم فرصت کوتاهی رو بهش اختصاص بدم بدون این که برای شما خستگی ایجاد کنه. من پوران رو در سال 1342 زمانی که برای دیدار برادرش که در زندان بود، منصور بازرگان، از مشهد به تهران اومده بود و با خودش چند صندوق میوه و روغن برای کمون زندانیان آورده بود، ملاقات کردم و از اون به بعد دیگه یک دوستی، آشنایی مستمر مبارزاتی بین ما به وجود اومد. او البته در مشهد بود. سالیان 39 تا 42 رو که در دانشگاه گذرانده بود سالهای فعالیت مبارزاتیش بود. عنوان یک دختر شاید تنها کسی بود که بسیار در این عرصه، یعنی در عرصه مبارزه که اون روزها مبارزه برای آزادی، برای دموکراسی، در چارچوب مبارزات ملیون و مذهبیون اون روز، مصدقی ها در واقع انجام می شد، او کاملا فعال بود، در دانشگاه شناخته شده بود، در تظاهرات سخنرانی داشت و نظر سواک رو جلب کرده بود که به تفتیش خانهش انجامید. به هر حال غیر از این جور فعالیت ها، فعالیت دیگری هم زیر عنوان انجمن اسلامی بانوان با همکاری خواهران رفقای شهید امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده داشت. در این باره از همکاری برخی از اقشاری که به هر حال به این جور مسائل فکر می‌کردن، به مسائل مبارزه در چارچوبی که اون سالها مطرح بود، از جمله مادر غزاله علیزاده و خود غزاله علیزاده که به هر حال در این انجمن که اینا داشتن فعالیت می‌کردن. به هر حال پوران غیر از این جور فعالیت‌ها که به تدریج در جریان مبارزه اجتماعی سیاسی که شاهدش بوده تا یه سالهای بعد تکامل پیدا میکنه، به سازمان مجاهدین میپیونده و تمام اون الزاماتی رو که مبارزه داشته کاملا با صمیم قلب و با تمام وجود به عهده میگیره. پس از پایان تحصیلش که با میتونم بگم بهترین نمره هایی که میتونسته دانشجو داشته باشه میاره و فعالیت خودش رو در زمینه‌های دیگه همچنان ادامه میده. او در تهران به کار دبیری مشغول بود. پس از دو سه سال فعالیت در این زمینه به مدیریت مدرسه دخترانه رفاه که مدرسه خصوصی بود و برخی از تجار بازار و بعضی از روحانیونی که اون زمان بهشون گفته میشد روحانیونی که به مسائل اسلامی روشن هستند و غیره، در واقع اینا نمایندگان بورژوازی در روحانیت بودن، اینا میان و این مدرسه رو درست میکنن، دعوت میکنن از پوران برای اینکه مدیریت مدرسه رو به عهده بگیره. سازمان مجاهدین که اون زمان هنوز البته علنی نبود، سال 48 بود، کاری میکنه که اول روی این داستان خوب فکر کنن که اگر چه این مدیریت به عهده گرفته بشه احیانا چه فایده و چه ضرری میتونه داشته باشه. قبول میکنن که او مسئولیت این مدرسه رو به عهده بگیره. تا سال 52، اردیبهشت 52 که پوران در این مدرسه کار میکرد، عملا مدرسه به پشت جبهه سازمان مجاهدین بدل میشه. یک سال بیشتر پوران در خانهای مخفی به سر میبره، به خاطر اینکه در 11 اردیبهشت سال 52 سواک ریخته بود به مدرسه و او از یک در پشت مدرسه فرار میکنه. بیش از یک سال در فعالیت خانه های تیمی هر آنچی که لازم بوده انجام میداده، و به خوبی از عهده فعالیتی که داشته برمی اومده میاد در واقع ارسال میشه به خارج کشور همراه با چند نفر دیگه از رفقای سازمان که یا خیلی زیاد زیر فشار و تعقیب ساواک قرار داشتن و سازمان لازم میدونسته که اونا رو از تیررس رژیم خارج کنه. پس از مدتی که در بغداد گذروند همراه با چندین نفر دیگه از رفقایی که کارشون پشت جبهه سازمان بود، در رادیو، در بخش انتشارات و غیره کار میکردن، پوران به بیروت، به دمشق منتقل میشه. از سال 54 به بعد، یعنی پس از اینکه دیگه در عراق امکان فعالیت اپوزیسیون وجود نداشت و رادیوهایی که وجود داشت، یعنی رادیوهای صدای انقلابیون، رادیو سروش، رادیو میهن پرستان دیگه فعالیت نمیتونست داشته باشه، بنابراین به پایگاه‌هایی که سازمان در مناطق دیگه، یعنی بیروت و دمشق و بعدها ترکیه داشت، منتقل میشه. در تمام این مراحل وظایفی رو که سازمان به عهده رفقا میگذاشت، از جمله پوران، از حمل سلاح و انتقال از یک کشور به یک کشور دیگه گرفته که به اصطلاح وظیفه‌ای بود که عموما انجام میدادیم برای اینکه بتونه نزدیکی مرز توسط رفقای دیگری جاسازی بشه و به ایران ارسال بشه. به هر حال همه این وظایف رو پوران در اون موقع به عهده داشت. مسئله تغییر ایدئولوژی در همین دوره است که مطرح میشه و پوران همراهی میکنه در این مورد و این تغییر ایدئولوژی رو که مثلا به خاطر اینکه او شخصی بوده که کاملا شناخته شده بوده برای اقشار مذهبی روشن فکر اونطوری که گفته میشد قبلا، این انتقال یا بگم یک تغییری که در او همراه با سازمان در نتیجه گرایش سازمان انجام شده بود باعث این میشه که برای خیلی از اون اقشار یه حالت شوک آور داشته باشه، چنان که بعدها هم اظهار نظرهایی از این نوع که این تغییر ایدئولوژی هنوز پس لرزهایش جامعه ما را می لرزونه شنیدش می شود. همین الان هم ما شاهد این هستیم که پوران در تمام این موارد فعال هست. بعدها تا زمانی که در خارج کشور بود، یعنی تا قبل از انقلاب، یعنی سالهای 55، 56، 57، چه در کشورهای عربی مثلا لبنان در کنار فلسطینی ها، در صبرا و شتیلا به عنوان پرستار در بیمارستان فلسطینی غزه همطور فعال هست. بعدها به زفار میره و اونجا هم در مدرسه ای که برای فرزندان مبارزین عمانی تأسیس شده بود اونجا فعال با زنای عمانی، خیلی خیلی روابط دوستانه و صمیمانه داره. هر جا که بود اینجوری هست. بعدها که انقلاب میشه و به ایران برمیگرده، طبعا در سازمان پیکار هست، در اونجا فعالیت‌های گوناگونی که میتونسته به عهده بگیره، چه در چارچوب خود سازمان، چه در میشه گفت تا حدودی به ابتکار خودش و خارج از برنامه‌های سازمان، که در واقع میتونم بگم با کیفیت فعالیت‌های او خانایی بیشتری داشت، شرکت می‌کنه، از جمله در کلاس مبارزه با بی‌سوادی در کارخانه‌های جاده کرج و یا در ورامین همراه با چند نفر دیگه از رفقای سازمانی میرن برای کمک به روستایی‌ها در ماه‌های پس از انقلاب. به هر حال در همه این عرصه‌ها فعالیت داره، در رابطه با سازمان هر جا که لازم هست، چه در گفتگو با خانواده‌های زندانیان، بردن بحث‌هایی که سازمان داشت در حدودی که برای خانواده‌های زندانیان و شهدا اهمیت داشت که بیان بشه، به زبان بسیار ساده و خوب بیان می‌کنه و این چشمگیر بود اینجور فعالیتش. اگر لازم بود که سخنرانی کنه در چند میتینگ مثلا این کارو میکرد، برای بسیج خانواده های زندانیان که قبلا هم سابقه فراوانی خوبی در سالهای 50 داشت، در دوره پیکار هم این کارو میکنه و در گردآوری خانواده های زندانیان شهدا و بسیجشون نقش بسیار فعالی رو ایفا میکنه. برای پوران که یه مبارز هست و سرانجام به فعالیت کمونیستی معتقد میشه و در پیکار فعالیت میکرده، رادیکالیسم پیکار براش خیلی خیلی چشمگیر بود، خودش رو همواره از این گرایش میدونست. او خیلی خیلی از رفقای دختر را میشناخت که در مبارزه مسلحانه سالهای 50 شرکت داشتند، یا در مراحل بعد یکی از اهدافشون در شرکت در این مبارزه این بوده که چیزی برای حقوق زنان هم در این مورد بماسه. این رو بارها از قول رفقای دیگری نقل میکرد که یکیش مربوط میشد به خانمی که شوهر و دو بچهش رو به خاطر تحقیر فراوانی که شوهرش میکرده ترک کرده بود به سازمان مجاهدین، ابتدا مذهبی و بعد میملام پیوسته بود و در سال 55 شهید شد این خانم. پوران میگفت که او نقل میکرده که من به هر حال در این سازمان نشان خواهم داد که لیاقت اینو داشتم که مبارزه بکنم و تحقیری که شوهرم نسبت به من روا میداشت چقدر غیر عادلانه بوده. از این جور نمونه ها فراوون داشت پوران. من اشاراتی میکنم به همین مسئله اهتمام او به حقوق برابر زنان مردان در مراحل مختلفی که بودیم هیچ وقت فراموش نکرد، حتی در چارچوب ایدئولوژی سازمان مجاهدین که مسئله قرآن بود، مسئله اسلام بود، به درکی که مجاهدین داشت تن در واقع نه درک رایج آخوندی و امثال این تو چیزا، ولی به هر حال اگر چون چه چیزی در قرآن مشاهده می کرد که این حقوق زنان رو مثلا مراعات نکرده و یا اونطور که در مثالی که خودش می زد چرا در سوره مؤمنین یا در سوره مؤمنون در واقع المؤمنون چرا در این سوره زن رو در کنار اموال طلا و نقره و ملک و حشم یا گاو گوسفند ذکر کرده، اینا رو که البته اون موقع برای سازمان مجاهدین خیلی زیاد مهم نبود که این چیزه قرآن رو تفسیر کنه و اینا، ولی سازمان مجاهدین هم جوابی براش نداشت که بگه، ولی او از گفتن اینها ابایی نداشت که این چه معنی میده که در قرآن اینطور حرفا اومده. همینطور حالت و خصلت دیگری که داشت انتقاد رو اگر چونچه از بالاترین کادرهای سازمانم داشت صریح و روشن اینا رو میگفت و در شرایطی که معمولا در مناسبات تشکیلاتی که درز گرفته میشد خیلی از حرفا بسیاری بر اساس خصلتی که داشتن افراد، بر اساس آموزشی که وجود داشت، امثال تو چیزا، توجیهی برای این بود که فعلا حرفش نزنن چی نگن، ولی این میگفت. یک اشاره میکنم به وضعی که او پیش از اون داشته، یعنی پیش از رفتن به دانشگاه داشته و شاید انگیزه های او رو برای مشارکت فعال و جسورانه در این فعالیت ها روشن بکنه. به هر حال او خودش نقل می کرد پدرش که بازرگان بوده و به همین دلیل هم نام بازرگان روی خانوادش بوده، بین ایران و روسیه در سالهای پس از انقلاب اکتبر که کالاهایی رو از اونجا می بردن و یا چیزایی رو از ایران به اونجا می بردن، او 14 سال در تاشکند زندگی کرده بود، بودن در فعالیت‌های تجاری با مردمان مختلف از اقوام و ادیان مختلف در او نوعی سهلگیری، نوعی تسامح ایجاد کرده بود که کینه‌ها، دشمنی‌هایی که معمولاً وجود داره بین فرض کنیم شیعه و سنی و یا مسلمان و مسیحی امثال تو چیزا پدر نداشته. با این یاداوری ها میخوام وضع خانوادگیشو تا حدودی روشن کنم. پدرش به هر حال به لحاظ این که تاجر بوده و اونطوری که البته مادرش میگفته بابا قبلا تاجر بود تا اشرفت جرش موند، ولی خب به هر حال یه همچین پیشینه‌ای در خانواده بوده. مادرش از یه خانواده بوده که نسبتاً خانواده فرهیخته در اون زمان محسوب می شدن، چون پدر مادرش حکیم بوده یا طبیب و به همین دلیل نام خانواده پزشکی داشته. توی همچین خانواده‌ای بوده. پدرش از اینکه در روسیه انقلاب شده بوده و پولای روسی، اسکناسای روسی که داشتن از اعتبار افتاده بوده و ضرر کرده بوده، اصلا دلخوشی از دست بولشویک‌ها نداشته و به بچه‌هاش توصیه می‌کرده هر چی می‌خواید تو زندگیتون بشین، فقط کمونیست نشین. و میگفته که اگر چنون چه تو جاده دارید میرید، سرباز روسی در موقع سربازا که دیگه به افراد خطاب نمی کردن آقا، می گفتن تاواریش، یعنی رفیق، تا شنیدی تاواریش دستتو بذار رو جیبت که ازت پولتو می گیرن. به هر حال خیلی از این لحاظ دلخور بوده، ولی به رغم دلخوریش پس از 28 مرداد متوجه میشه پسر بزرگش که دانشجوی پزشکی بوده و یا پزشک شده بوده و در این حال افسر بوده، جزء سازمان افسران حزب توده دستگیر شده بوده و زندان رفته بوده. نسل جدید چیزهای دیگری طلب میکرده که نسل قدیم نمیخواسته. در هر حال پوران در یه همچین خانواده بزرگ میشه، ولی این خانواده نسبت به مسئله فرق گذاشتن بین دختر و پسر یک درک کاملا سنتی داشته، به طوری که پوران از مادرش نقل میکرد و این رو خیلی خیلی زیاد براش گران بود. میگفت مادرم میگفته که وقتی ننه تو دنیا اومدی، چون دختر سومی بودی که دنیا می اومدی، سگ رو داشت تو نداشتی. پدرش که از مسافرت اومده بوده روشون نشده بوده که بگن که باز هم دختر زاییده مادر. پس از ساعتها که به هر حال پدر هی پرسجو میکرده که کجاست بچه، بعد که میفهمه دختر هست و اینا و میبینه که دیگه وضع به هر حال گذشته و میگه که نه خیلی خوبه و این قدمش خوبه و من سود بردم و این تو چیزا. ولی این حرف که مادرش گفته بوده که با دنیا اومدن تو اینقدر ما خجالت میکشیدیم، این حرف همچنان تا آخر عمر در دلش مونده بود و نشانی از برخورد تبعیض آمیز وحشتناک بین دختر و پسر بود. چیز دیگری که نقل میکرد او که به نظرم مایه و انگیزه مبارزه مستمر او از جمله در رابطه با حقوق زنان بود، یکی همین بود که میگفت حدود شاید 3 سال 4 سال داشته پیراهن بلندی که دخترها معمولا تنشون هست این رو انداخته بوده بیرون و لخت بچه کوچولو توی همون اتاق میدوید و اینا. میگه که مادر فوری داد کشید که بپوش این ننگ رو، این که دختر با ننگ همراهه. این براش باز خیلی خیلی به عنوان یه حادثه‌ای که زندگیش رو مارک زده بود و نشان زده بود اینجوری میشناخت اون خاطرات گذشتش رو. از جمله چیزی دیگری که باز براش خیلی مؤثر بود و من یادم هست که وقتی اینو نقل کرد اشکش ریخت، این بود که میگفت وقتی که بچه حدود 10 سال 12 سال این تو چیزا بوده و یک باغی داشتن اینا در نزدیکی مشهد سر آسیاب، میرفتن اونجا تابستونا با اهالی اون منطقه، یعنی بعضی دهات و اینا آشنا بودن، این خیلی زیاد از هم موقع هم خیلی مردم آمیز بوده، با مردم می جوشیده و این تو چیزا. خوب خبر داشت که یکی از خانواده های روستایی که بچه هاش مرتب می مردن و صاحب دخترش بوده، نذر کرده بودن که این اگر بمونه بدنش به یک سید. می گفت که یه سیدی بود که می اومد اونجا روزه می خوند، آخونده ده بود ولی بدونی که اونجا ساکن باشه. یه مرتبه که اومده بوده اونجا و قرار بوده که دختر رو براش عقد کنن، بعد از اینکه عقد کرده بودن سفره انداخته بودن که به هر حال شام بخورن یا غذا بدن اون روستا، یا با اون توان اندکی که از لحاظ پذیرایی و اینطور چیزا داشتن، موقع که سفره رو میندازن آخوند میگه که چرا سفره انداختین، اول دوشک بندازین. اینا میرن تو اتاق دیگه توشک میندازن، میره با دختر بیچاره میخوابه، تجاوز میکنه یا هر چیزی، بعدن میاد شام میخوره. این رو پوران از یاد نبرده بود، اینجور حالتی رو اشکش میریخت. خاطراتی از این نوع به نظرم میتونسته و بوده، چنین چیزی بوده که مایه مبارزه مستمر او از جمله در رابطه با حقوق زنان بوده. برمیگردم به دوره تحصیلاتش و اینا که از خانواده با وجود این که برای همونطوری که اشاره کردم برادر بزرگش امکان اینو فراهم کرده بودن که بره تهران دانشگاه پزشکی، ولی خب چون امکانات کافی نبوده بره دانشگاه افسری، در اونجا هم افسر باشه هم کار پزشکی رو بکنه و اینا، یا برای بعضی برادرایی که کوچکتر از پوران هم بودن امکان این فراهم بوده که تحصیل کنن، ولی پوران نگذاشته بودن که کلاس نهمش رو هم تمام کنه، کلاس نهم بوده که جلویش رو میگیرن. چند سال پوران در خونه بوده، البته خب تو این مدت به خاطر آشنایی که با خانواده ها و اینا داشته زبان ترکی رو خیلی خوب یاد گرفته بود به خاطر قوم و خویشه مادرش که ترک بودن، و این زبان ترکی تا همین اواخر هم که اومدیم خیلی به هر حال براش کارساز بود، از جمله زمانی که در تبعید اولین گام به ترکیه گذاشتیم و اینا. خب حالا میرسیم به اینکه چطور پس از چندین سال موندن در خانه راه تحصیل رو برای خودش باز میکنه، کلاس نهم و همینطور سه سال دوره دوم دبیرستان رو به صورت داوطلب امتحان میده، شاگرد اول میشه عموما و به دانشگاه مشهد، دانشگاه ادبیات، رشته تاریخ جغرافی وارد میشه و همه سال شاگرد اول بوده. ضمن فعالیت‌های سیاسی که داشته این باعث این بوده که با اینکه خودش تعریف میکرد که خیلی از دانشجویان سال چهارم یه جوری تعجب میکردن که کسی تو دانشگاه اونا رو نمیشناسه، ولی این که تازه وارد دانشگاه شده سال اول هست همه میشناسنش. پوران در سال 1982 یا 1361 آغاز سال ناگزیر شد که به تبعید بیاد. ما با هم طبعا اومدیم خارج. از روزهای اولی که به تبعید اومد برای ما لازم بود که به کار امرار معاش و اینا توجه بکنه و اهتمام فراوانی که او داشت که چگونه روی پای خود از نظر اقتصادی بیستیم مرتب کار کرد. تا 20 سال مدام در خانه هایی که گفته میشه بهش منج میکرد و بخشی از اون چی که ضرورت داره که از نظر مالی و ابرار معاش به دست بیاد با کار خودش به دست آورد. هیچ وقت به پای این نرفت که در این مورد کوتاه بیاد. در هر حال غیر از این صفات ویژه‌ای که شمردم که به نحو خاصی او با کار مبارزاتیش توأم میکرد، در سالهای تبعید هیچ وقت کار مبارزه با رژیم رو فراموش نکرد. من خودم شاهدش بودم که چقدر برای برگزاری مراسمی که به 8 مارس طبعا معروف است و مربوط است به 8 مارس، روز بزرگداشت مبارزات زنان در سراسر دنیا، او در پاریس چندین بار جلساتی با همکاری دوستان ارجمندی که داشت فراهم کرد و هیچ وقت از مبارزه برای افشای رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب حمایت از مبارزات کارگران و یا افشای جنایاتی که رژیم در سال 60، در سال 67 بعد از اون قتل‌های زنجیره‌ای و غیره، در افشای این جنایات همیشه پیش قدم بود به رغم مشکلات جسمی که داشت همواره شرکت می‌کرد. پوران یک انترناسیونالیست بود، این رو در حمایت خودش به خصوص از مبارزه مردم فلسطین و همینطور خودش با توجه به سوابقی که کارش داشت، مردم زفار در سالهای 50 و همینطور بعداً در حمایت از زاپاتیست ها و مرتب دنبال کردن اخبار در امریکای لاتین و غیره فعال بود. برای من یک شانس بود زیستن با کسی که مبارزه ما رو خیلی خیلی خوب، یعنی مبارزه خودش و مبارزه همگی ما رو و سرفرود نیاوردن، تسلیم نشدن در برابر یک دوره وحشتناک تسلیم و افت، این رو همیشه به یاد دارم ازش که چقدر پشت تیبان ادامه فعالیت ما و رفقای دیگه بود. هیچ مبارزه ای رو از مبارزه علیه سرمایه‌داری، علیه امپریالیسم امریکا، علیه رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو فراموش نمی کرد و میتونم بگم که همیشه مشوق، شرکت کننده و پشتیبان همه این گونه مبارزات بود. رفتار بسیار مردم‌آمیز، توده‌ای او و خودمانی و صمیمیش که داشت با جریانات مختلفی که باهاشون ارتباط پیدا می‌کرد، اینا همه برای من خاطره‌های خیلی خوبی رو داره، چه در زندگی شخصی و عواطفی که بین من و او بود، چه در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیش. برای من همیشه خاطره بسیار گرامی بوده و من فکر می‌کنم که خیلی از دوستانی که او رو می‌شناختن، شما که او رو می‌شناختید، این بخش‌هایی از این جور خصلت رو در او دیده بودید. به هر حال برای من شانس زندگی بود، عشق بود و من خیلی کوتاه میتونم بگم که رابطه که من با او داشتم همیشه و هنوز هم پشتوانه روحی من هست. من بسیار از او چیز آموختم، طبعا هر کاری هم که از دستم برمیاد، هر چی که بلد بودم، چه در عرصه مسائلی که به تحلیل اوضاع اجتماعی سیاسیمون مربوط میشه، چه در رابطه با مسائلی که به جامعه فرانسه، جامعه جهانی کنونی، هرچی مربوط میشه، هرچی میخوندم با او در میون میگذاشتم، هرچی او میخوند با من در میون میگذاشت. بسیاری از اوقات ما آثار کلاسیک ادبی رو با هم دیگه خوندیم، از شاهنامه گرفته تا مثنوی تا حافظ که بسیار بهش ارادت داشت، همینطور حتی برخی از قسمت‌های هزار و یک شب. اینا خاطراتی هست که من هیچ وقت از یادم نمیره و ما در اصطلاح سلیقه ها، هرچند که به هر حال هر کسی سلیقه خاصی داره و اینا، ولی بسیار کوشش میکردیم که با هم هماهنگ کنیم و از این هماهنگی بسیار لذت میبردیم. در هر حال میخوام فقط بگم که اگر مجنون و لیلی زنده گشتی، حدیث عشق از این دفتر نوشتی.